أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم. آيات أول و دوم سورة نبأ را البته بعد آیه بسم الله خدمت شما تلاوت کردم. میخوام انشاءالله اگر خدا عمری بدهد تفسیر جزء سیوم قرآن کریم را که به جزء نبأ یا جزء عمه هم بله گفته میشه، جزء آخر قرآن، این سوره ها که غالبش هم سوره های کوچک است، اینا رو با هم مرور کنیم و بریم جلو. امروز امشب یعنی این دوتا آیه اول سوره نبأ، اولین سوره جزء سیوم سوره نبأ. نبأ خودش به معنای خبره، منتها خبر مهم. خبر مهم رو ازش تعبیر به نبأ میکنن. سوره نبأ مکیست، 40 آیه دارد و از این که پیرامون این نبأ عظیم بحث شده است بهش گفته میشد سوره نبأ. حالا میگوید که بعد از بسم الله اما یتساءلون، اما دو تا کلمه بوده است، ام و ما. این دو تا کلمه کنار هم قرار گرفته، نون در می ادغام شده، نون وقتی در می ادغام شد شد میمش مشدد، بعد اما الفش حذف شده است، به جای حذف الف فتحه روی میم قرار گرفته، شده اما. اما در اصل انما بوده است. با این تعبیر بفرمایید بیان صرفی که خدمت شما گفتم، یعنی از چه چیزی؟ ماشم های استفهامی است. اما یتساءلون، از چه چیزی از هم میپرسند؟ بعد میگه از چه چیزی میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از خبر بسیار بزرگ. از هم دیگه میپرسن از خبر بسیار بزرگ. داستان خبر بزرگ چه بوده است؟ عرب جاهلی، مشرکین عرب خدا رو قبول داشتن، خدا رو به عنوان خالق قبول داشت، بت می‌پرستیدن ولی الله رو قبول داشت، خدا رو قبول داشت، ولی یه تصور باطل داشت. تصور باطلشون این بود که خدا دنیا رو آفریده، خلقت کرده، بعد اختیار امر دنیا رو داده دست این بت ها و این بت‌ها دارن دنیا رو اداره میکنن. رب بت‌ها هستن، خدا خالقه ولی خالق تو خلقتش کرد رفت نشست کنار، دیگه خدا هیچ کار است، کار رو داده دست این بوتا، این بوتا دارن کار رو اداره میکنن. و لذا میگفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، میگفتن اینا شفیعان ما هستن نزد خدا. تعجب میکنید و خدا این رو نفی میکنه. خدا به صراحت تو قرآن میفرماید که خالق جهان هستی همون کسی است که رب جهان هستی هم هست. خدا خلقت نکرده بده دست یکی دیگه خودش برد کنار، خدا خلقت کرده، آفرینش کرده، اداره امورم همه به ید قدرت الهی است. و ید الله فوق ایدیهم، تعجب میکنید به قدرت خودش تمام عالم هستی رو که خود آفریده است خود اداره میکنه. هیچ کس مدیر و مدبر در این عالم رب وجود ندارد مگر خدا. از اول قرآن شما سوره هم میخونید الحمد لله رب العالمین، خدایی که خلقت کرده همون رب همه عالمین هم هست. هوال خالق، هوال رازق، هوال رب، همه چی در اختیار خودش هست. اینجا درست شد. پس عقیده مشرکین نسبت به خدا بود اما یه اشتباهی درش بود و این بود که رب رو بوتا می دانستن. خدا گفت نه، رب هم خدا هست، بوتا چی کارن؟ هیچ کاری، بندازیدشون تو سطل عاشق. خب اصل خدا رو مشرک عرب قبول داشت اما پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که آمد یه اعتقاد دیگر آورد، یکی اعتقاد به مبدع بود خدا، دوم اعتقاد به معاد جهان دیگر، یعنی به مردن ما تمام نمیشیم، منتقل میشیم به یه دنیای دیگری. تازه بعد اون دنیای دوم که منتقل شدیم روز قیامتی هست، در اون روز قیامت همه چه میشن؟ زنده میشن، جسدها از تو قبرها در میاد، بعد اینکه زنده شدن میرن با حساب و کتاب و ترازوی اعمال و سنجش اعمال، بعد اینکه دادگاه عدل الهی تشکیل میشه رسیدگی به اعمال مردم میکند، تازه بعد اون چیه؟ بهشت و جهنم روز قیامت است. مؤمنین صالحین میرن تو بهشت، کافرین و فاسقین میرن تو جهنم. این اعتقاد را هم پیامبر آورد. اعتقاد به معاد را عرب مشرک جاهلی اصلا قبول نداشت، هیچیش را قبول نداشت. به نظر این خیلی براشون عجیب بود که پیامبر آمده است و میگه معادی وجود داره، مجددن حیات بر میگردن. ازا سوره یاسین داریم که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، آمد و برای ما یه استخون و آورد و مثال زد و خلقت اولیش رو فراموش کرد. چه مثال زد؟ گفت که این استخانی که بله ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال چی؟ اینی که کرمیم است، من الان پوسیده از پودره، فشار میدم پودر میشه، تو هوا باد هوا اینو میبرد، چه کسی میتواند این استخوان پودر شده ای که باد هوا میبردش این استخوان را دوباره چه کنه؟ زنده کنه. نظر براشون خیلی عجیب بود. یعنی چی؟ زندگی در دنیای دیگر، زنده شدن و از قبرها بیرون آمدن، قیامت، پای حساب و کتاب، معاد، زندگی پس از مرگ، اینا یعنی چی؟ اینا براشون عجیب بود. رضا قرآن به این اشاره دارد، ظاهرش البته میگه امه تساءلون، از چه چیزی میپرسن از هم دیگه؟ میگن یه پیغمبر اومده میگه به مردن ما تموم نمیشیم، بعد مرگم حیات ادامه دارد، تازه همین جنازه ها که تو قبر میره یه رو از تو قبر زنده میشد، روز قیامت رو بلند میشد. تعجب میکنید از همدیگه امه تساءلون، از همدیگه سوال میکنن، پرسش میکنن قصه چیست، یا از هم میپرسن. بعد خود مشرکین که جوابشو نمیتونن بدن، میان سراغ پیامبر یا میان سراغ مؤمنین، میان میگن این قصه چیست؟ امه تساءلون، خب از چه میپرسن؟ عن نبأ العظیم، از نبأ بسیار. نبأ گفتم خبر مهم، خبر مهم رو بهش میگن نبأ. لذا اخبار به عنوان انواع نیست، خبرهای بسیار مهم به معنای انواع میشن، جمع نبأ میشه انواع. میگن که سوال میکنن از یک خبر مهم عظیم، خیلی بزرگ، سوال از یک خبر خیلی بزرگ. خب این خبر بزرگ چیست؟ بعد از آیات بعدی استفاده میشه، این خبر بزرگ داستان قبر و قیامت و معاد و زندگی پس از مرگ است. انا حسب ظاهر قرآن کریم، تا اینجا درست؟ این دوتا آیه رو برای شما معنا کرده. پس میپرسن مشرکین از یه خبر بزرگ، و اون خبر بزرگ داستان معاد و قیامته. خب این ظاهر قرآن. ولل قرآن بطن، ولل بطن بطن، الی سبعت ابطن. قرآن یه باطن هم داره، ظاهر آیه این بود که برای شما معنا کرده، لیکن در روایات صحاح هیچ اشکالی هم نداره، ظاهر آیم تمام اخذبش میشه خلاص. لیکن این آیه توان این دارد که یه باطنی هم داشته باشه. باطنش چیست؟ در روایات صحاح از قول ائمه معصومین علیهم السلام، نبأ عظیم هم شده است به ولایت مولا و مولی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت صحیحشو برای شما بله بخوانم، عکس گرفتم که دیگه کتاب سنگین بود نیارم براتون که بخونم. روایت صحیحمون در کتاب بله بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار، تو بصائر الدرجات جلد اول صفحه 156 حدیث 3 به سند صحیح اینجور داره، میگد که ابی حمزه سومالی، صاحب همین دعای ابو حمزه معروف، سوال میکند از امام باقر علیه السلام، میگد که جوئل تو فداک، ان الشیعه یسالونک عن تفسیر هذه الآیه، شیعه از تفسیر این آیه میپرسند اما یتساءلون عن النبأ العظیم قال فقال ذلک الی ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم. فرمودن این سوال رو من بخوام جواب میدم بخوام جواب نمیدم. فقال لکنی اخبرک به تفسیرها، لکن من تفسیر و تعبیر این آیه رو برای توی ابی حمزه سومالی بیان میکنم. قال فقلت اما یتساءلون، فقال هی فی امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین میپرسیدن. قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام باقر میگن جدن امیرالمومنین خودش میفرمود ما بالله آیتا اکبر من، برای خدا هیچ نشانه از من علی بزرگتر نیست، ولا لله من نبأ عظیم اعظم منی، و برای خدا هیچ خبری بزرگتر از من علی نیست. و لقد ارزت ولایتی على الامم الماضیه، عرضه شد ولایت من علی حتی بر امتهای گذشته. فعبد ان تقبلها، ابا کردن از این که چه کنن؟ از این که قبول کنن آنها. قال قلت له، آیه رو میخونن، بله آیه دیگریست، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، قال هو والله امیر المؤمنین. این آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم از چه بفرمایید؟ از بصائر الدرجات با سند صحیح. باز حدیث دیگری، تفسیر علی بن ابراهیم قمی با سند صحیح از امام رضا علیه السلام، زیر همین آیه اما یتساءلون، فرمودن امیر المؤمنین فرمودن ما لله نبأ اعظم منی، هیچ خبری بزرگتر از من برای خدا نیست، و ما لله آیت اکبر منی، هیچ نشانه ای از من علیم بزرگتر نیست. و قد عرض فضلی علی الامم الماضیه علی اختلاف السنتها، فضل و ولایت من عرضه شد بر امتهای گذشته با اختلاف زبانهایی که داشتن، فلم تقرر به فضلی، اون وقت به فضل من اینا چه نکردن؟ اقرار نکردن. در خطبه وسیله که تو کافی شریف نقل شده است، خطبه وسیله که از خطبه های امیر المومنینه، می فرمایند و اینی النبأ العظیم، به راستی که نبأ عظیم من و ولایت من امیر المؤمنین است. شیخ ابوالفتوح رازی، اگر رفتید تهران، ری، شبدالعظیم، عبدالعظیم حسنی رفتی زیارت، اونجا سوال کن قبر ابوالفتوح رازی، تو یکی از رواقه های عبدالعظیم حسنی دفنه. این جناب شیخ ابوالفتوح رازی نیمه اول قرن ششم زندگی میکنه، متوفای 500 قبل 550 وفاتشه، متوجه شدید؟ یعنی 900 سال پیش. کتاب تفسیری دارد به زبان فارسی به نام روز الجنان، بسیار تفسیر خوبی است. اولا یه تفسیر شیعیست بسیار دقیق، خصوص آینی که ادبیات فارسی یا ادبیات عربی میدانند، اگرچه کتاب به زبان فارسی است اما چون فارسی ده قرن پیش است، با این حال بله بفرمایید حلاوتی دارد و بسیار شیرین نوشته است و بسیار تفسیر خوبی است. اگر آقایانی که حالشو داشته باشن بله این تفسیر رو بگیرن مطالعه کنن، بسیار سودمند است. روز الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی، چاپ خوبی توسط آستان قدس رضوی در 20 جلد از این کتاب شده است. جناب شیخ ابوالفتوح اینجور می نویسد زیر آیه، خوب توجه کنید، عرض من تمام، میگه در تفسیر اهل بیت علیهم السلام آمد، یعنی ائمه هدا در زیر این آیه فرموده اند که امیر المؤمنین علی است. نبأ عظیم که امیر المؤمنین است. علقمه روایت کرد روز صفین مردی، من دارم این تفسیر رو برای شما از روش میخونم، روز صفین مردی از لشکر شام بیرون آمد، از سپاه معاویه، خب سلاح پوشیده و بالای سلاح مصحفی قرآن حمایل کرده، کنار اسلحه‌اش قرآن گذاشته و به جای آن که عرب را عادت باشد که رجز خوانند تو جنگا، رجز می‌خواندن، خب به جای رجز خواندن، به جای رجز خواندن این شروع کرد این سوره رو خواندم، گفت اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، این آیه رو خون به جا رجزی که میخوانم. این میگه من خواستم برم پیش اون، امیرالمؤمنین مرا گفت مکانک، گفت سر جات باش، سر جات باش. خب و اون به نفس خود پیش او رفت، امیرالمؤمنین خودشون رفتن طرف این مردک شامی، به مرد شامی فرمودن اتعرف النبأ الذی هم فیه مختلفون، میدونی مرد شامی اون خبری که درش اختلاف میکنن چیست؟ قال الله، گفت نه نمیدونم چیه، گفت بله نمیشه. امیر فرمودن والله اینی انا النبأ العظیم، به خدا قسم اون نبأ عظیمی که درش اختلاف میکنن کیه؟ منم. الذی ایه اختلفت، که شماها در مورد من علی چه کردید؟ اختلاف کردید. الان شما از شامیان و اصحاب معاویه ولایت من رو چی؟ قبول ندارید. و انا ولایتی تنازعتون، و این حق من که ولایت من بود شما الان برش چه کردی؟ نزاع کردی. از بعد مرگ پیامبر تا حالا مال منو دارین میخورین و حق من رو برش نزاع کردی. و ان ولایتی رجعتون، و شما شامیان و قبل از شما عده دیگری از ولایت من چه کردید؟ پشت کردید، برگشتید. بعد ما قبلت، اما این منکر شدن دون بعد چه بود؟ بعد قبول ولایت من بود، اول پذیرفتید. بعد زدیم زیرش و به بقیه کن حلک تو و چون ستم کردید و دلالت من رو که پذیرفته بودید بعد انکار کردید به این ظلم و ستمتون شماها حلاک میشید و شدید حلاک. بعد ما به سیفی عن الکفر نجات، فرق از این که به شمشیر من علی از کفر نجات پیدا کردی که شما را مسلمان کرد. شمشیر من علی اگه نبود، شماها که مسلمان نبودید که بت پرست بودید، به شمشیر من علی مسلمان شدید. و یوم و قدیر قد علمتم، کی ولایت منو فهمیدید؟ روز قدیر خون پیامبر علنی دیگه اعلام کرد دیگه، لذا روز قدیر خون همه ایتون فهمیدید ولایت من را. قد علمتم سه بار میکرد امیر، یعنی همه ایتون فهمیدید قایمی و دایمی و بله اینا تو کار نبود، همه ایتون خوب فهمیدید. ویوم القیامت تعلمون ما علمتم، روز قیامت هم میفهمید که ولایت مال کیه، دوباره اونجا میفهمید. روز قدیر فهمیدید بعد منکر شدید، روز قیامت هم دوباره میفهمید حق با کیه. ثم علا به سیفه، مرده که شاهی بود آمده بود به جنگ، اینا رو بهش گفتن، بعد شمشیرشون رو بردن بالا، رما به رأسهی و یده، دستش و سرش رو با یک شمشیر انداختن. درست شد؟ خب در حالی که امیر المؤمنین می فرمودن ابا الله الا ان صفین دارنا و داركم ما لاح في الافق كوكب و حتى تموت او نموت و ما لنا و لا لكم ان حومت الموت مطلبون. خدا عبا کرد الا اینکه ما و شما رو جمع کند در این صفین، خیلی خوب، خانه ما و شما شد صفین تا ببینیم در افق ستاره چه کسی خواهد درخشید و حتی تموتو و تا اون وقتی که شماها بمیرید یا ما بمیریم. و ما لنا ولا این شعر و ما لنا ولا لکم، نه ما و نه شما هیچ کدام از مرگ نمیتوانید چی؟ فرار کنید. یعنی هم ما میمیریم هم شما میمیرید. عجب فرمودید، اما این است که آیا آدم حق بپذیرد و بمیرد یا منکر حق باشد و بمیرد. این تو جنگ صفی. باز ایشون نقل میکنه، میگه اسبق ابن نباته گوید در کارزار بصره، بصره میشه جنگ چی؟ جمل، جنگ جمل. خب بله، در کارزار بصره اسبق میگه با علی بودم، سواری از لشکر بصره بیرون آمد و این آیت میخواند، همین آیت، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یکی از سپاهیان بصره، از سپاهیان جملیان، از سپاهیان طلحه و زبیر و عایشه خانم، این آیه رو میخواد. امیرالمؤمنین پیش او رفت، آقا رفتن جلو، گفت اتعرف النبأ العظیم،
آیا تو میدونی این مبنی عظیم چی چیه که داری میخونی؟ گفت خب مردت جواب داد نه من چی میدونم؟ من نمیدونم چی چیه. امیرالمومنین فرمود والله انی انا النبأ العظیم، به خدا قسم من علی کیم این خبر بزرگم، الذی هم فیه مختلفون، که شماها درش اختلاف کرد. کلا سیعلمون، این آیت قطعا خواهید دانست که من نبأ عظیمم و ولایت من علی، کی هینا اقف بین الجنت من نام، وقتی که من علی روز قیامت وای میسم بین چی؟ بین بهش و نام و جهنم. خیلی خواب فاقول وای میسم بین بهشت و جهنم، شما ها میان یکی یکی، هر کی که میاد فاقول حازالی، میگویم به آتش جهنم، میگم این مال منه، یه شیعان منه، با این کاری نداشته باش. یکی دیگه میاد میگم حازالک، آتش این مال توست، این مال توست، خذ بهی بگیرش. فانه من اعدائی، چون این از کیاست؟ این از دشمنای من، بگیرش. و ذریه، اون یکی را بلش کن. فانه من اولیائی، این از دوستان من. میگه فرمایند روز قیامت وای میسم و آتش میگم اینو بگیر، دشمن منه، اونو ولش کن، کاریش نداشته باش، او از دوستان من است. ثم کلا سیعلمون، آری به زودی خواهید دانست. این اقف علی الحوض، وقتی که من علی وای میسم روز قیامت بر سر حوض کوثر. خب فاز دود انه اقلاما، یه گروهایی را نمیگذارم به حوض کوثر نزدیک بشن، دورشون میکنم. کما تزاد الابل القریب عن الحوض فی الدنیا، همون گونه که شتر قریب را از آبشخورها تو دنیا رد میکنن که بره، بگن این شتر مال ما نیست، حق نداره اینجا آب بخوره، باید بره سر چی؟ سر چشمسار خودش، تو جایی که حوض خودش آب بخورد. منم وای میسم همون گونه ای که شتر قریب را از حوض قریب آبش خورش نمیدن، منم اینا را از حوض کوثر چه میکنم؟ دورشون خواهم کرد. اون وقت شمشیر برکشید امیرالمومنین و اون مردک را که از سپاهیان بصره آمده بود و این آیت میخوان، او را بکشت و به جای خود باز آمد و آمدن سر جای خودشون. بنابراین ظاهر قرآن نبأ العظیم روز قیامت است، تعبیر شده است این نبأ عظیم در روایات علمی اهل بیت به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. عرض من تمام. این روز را بعضی ها به هم میگن برای تبریک میگن، من نمیدونم چه جای تبریک دارد. تبریک گفتنی که سه روز بعد از مرگ پیامبر روز سوم حادثه واقع شده. روز سوم میشد که روز سوم یعنی اگه شما 28 وفات پیامبر بگیرید و سفر رو 30 روز بگیرید، روز سوم میشه اول ماه رمضان. اگه نه 29 روز بوده است اون ماه، میشه دوم ماه رمضان. روز سوم چه واقع شده است؟ داستان واقعه بعد آتش زدن در خانه فاطمه زهرا 3 روز بعد مرگ پیامبر. وقتی که قرار 3 روز بعد مرگ پیامبر اتفاق افتاده باشد، وقت تبریک ندارد. بعضی به بعضی میگن تبریک نیچی. چی رو تبریک ندارد؟ آتش گرفتن در خانه فاطمه زهرا رو تبریک میگه. ولادت پیامبر 17 ماه چکار دارد به اول ماه عزیزم؟ 17 ماه بله، روز 17 سال روز ولادت پیامبر به نقل معروف شیعه، به نقل معروف اهل سنت 12 ربیع. خب حالا یا 12 یا 17، 12 یا 17 رو دیگه باقی داریم. این ایام است که اهل بیت پیامبر مورد تعرض قرار گرفتن. وقتی مورد تعرض قرار گرفتن تبریکش کجاست؟ این ایام است که محسن فاطمه زهرا سقط شده است در اثر ضربت در. چه تبریکی داره؟ لذا بله یه قدری دوستان تأمل کنن بله که داستان چیست. علایه ها مثل امروزی یا فردایی جمع شدن رجاله ها بر در خانه فاطمه زهرا، خانه ای که پیامبر خدا بدون اجازه وارد این خانه نمی شد. هر وقت میخواست وارد بشد پشت در می ایستاد، 3 مرتبه سلام می کرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اگه دختر پیامبر از درون خانه صدا می زد که و علیکم السلام یا رسول الله بفرمایید، وقت پیامبر وارد می شدن حتی 3 بار سلام می کردند و جوابی نمی آمد، رسول خدا از پشت در این خانه با کمال ادب باز می گشتن. اما رجاله ها هنو آب کفنه پیامبر خشک نشده است، هنو چند ساعتیست پیامبر از دنیا رفته است، بر گرد در این خانه جمع شدند و هیزم آوردن که خانه و اهل خانه را آتش بزنند. گفت به خدا قسم این خانه را و همه اونهایی که در این خانه هستند به آتش خواهم کشید و زنده زنده خواهم سوزاند. فاطمه زهرا آمدن پشت در، بلکه مردک خجالت بکشد و بازگردد، پشت در قرار گرفتن، فرمودند من فاطمم داخل این خانم، جواب داد و این و حتی اگر فاطمه هم داخل این خانه باشد این خانه رو به آتش خواهم کشید. هیزمها رو روشن کردن، در نیمه سوخته شد، چنان در را به پهلوی دختر پیامبر که صدای دختر پیامبر بلند شد 3 نفر رو صدا زد. اول کسی رو که صدا زد فرمود اها کزا یفعل به ابنتک یا رسول الله، پدرم رسول خدا آیا باید با دختر شما چنین کنم؟ نفر دومی که صدا زد فرمود این ولدی المهدی، منتقل
موقعی خون من، انتقام گر من، فرزندم مهدی کجایی؟ سوم کسی که صدا زد فرموده باشد یا فست تو خزیدی، فست مرا دریاب، والله لقد قتل ما فی احشائی. به خدا قسم آنچه که در وهم داشتم صدق شد، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق فاطمه زهرا و به حق پدرش و شوهرش و دو فرزند پسرش و به حق تسعت المعصومین من ولد الحسین در دنیا و آخرت، ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدای پروردگارا در دنیا توفیق بده قرآن و احکام دینمون رو بشناسیم و عمل کنیم. در آخرت شفاعت محمد و آل محمد رو روزی نصیب ما بفرما. خدایا ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، زن الحقوق، شهدا، اساتید، مشایخ، مراجع و ترفا، همه ی حق داران به گردنمون آید و واصل بفرما. خدایا مشکلات اقتصادی این ملک و مملکت و ملت رو برطرف بفرما. پروردگار و گشایشی در حال این ملت خودت فراهم بفرما. پروردگارا همه بیماران شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر و دشمنان این ملک و مملکت به خودشون برگردن. خدایا پروردگارا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. اهل مجلس حاجت روا بفرما. اهل مجلس اهل بهشت قرار بده. تعجیل در فرج آقامون مولامون صادق العصر و الزمان بفرما. بالنبی و آله.